أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم تؤمنون بالله لكان الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم بل يبتليان لهم في صدوركم فلمن أسلم وهم قلوب وأن له عليهم بلا تسألون إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يوم التقى الجمعان إنا استدان الشيطان لهم وكسبوا ولقد أعلم أنهم هم الجار الرسول الحليم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا فالذين كفروا من قالوا بإحسانهم إذا ضربوا في عربهم قالوا فلان لو قاموا عندنا ما موتوا الله وسلم ليجعل الله الجارة حسرة في قلوبهم فادعوا يخرجوا يريدوا فادعوا وتعملوا بأسرهم ولئن قتلتم في سبيل الله فمتم لمعذرة من الله وأشركم خير مما يفعلون ولئن متم أو قتلتم فإلى الله تحشرون. در سرخط این بخش از جریان بخور فرد بازار بیان مهم است. احمد باید کل مسائلی که مربوط به جنگ احد بود، خواه حدود نظامی خواه حدود سیاسی، این رو مبرهن کنند. ازا در این آیات فراوان حسن قضیه را به صورت مستدل تحلیل کنند تا رسیدیم به اینجا که کسانی که منافر بودند یا ضعیف الایمان بودن عرفشد این بود که اگر اینها به جبهه نمیرفتند کشته نمیشد. خدا در جوابشون فرمود قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. این کلمه همه زوایای مطلبی که مربوط به مرگ است به کمک صاحب آیات روشن میکنه. یک مطلب در باره است که مرد برای همه که خود و نفس انسان فقط موت است. مطلب دیگر این است که هیچ مکانی نمیتواند انسان را از مرد برهاند و هیچ دست و حسنی هم حافظ انسان از مرد نیست که قل لو کنتم فی بیوتکم مشرکین بده. اگر در بحث‌های محکم مستحکم هم سر ببریم هر جا باشید مرموز برای شما دارد. در قصد اول آن است که به نفس زاده و تلموت قصد دوم آن است که هیچ فرق به حسن انسان را از مرد اجاز نمیدهد یا تلکرور موت ولو کن کن فی قروب موشن زده. قصد سوم آن است که در چه مکانی و در چه زمانی انسان میمیرد خدا میدارد نه خود انسان. و پایان سوره لقمان اینجین فرمود و ما تبری نفسون فهنا را تقصیب و قدر و ما تبری نفسون بعد عقل تموت. در چه زمینی یا در چه زمینی شخص میمیرد معلوم نیست. در این آیه محل بحث هم فرمود به این که اونا که مرگشون در یک مکان مشخص تعیین شده است اونها هم را مکان مشخص
دبر از الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم. این هم چهار مطلب. پس اصل موت عدم حافظ و صائم بودن قصرهای مجلل و مجهول بودن زمان موت مکان موت و این که هر کسی سرنوشتش در هر جایی هست به همون جا خواهد رفت و خواهد مرد. اجل مسمان اون اجل جمع‌بندی شده است و ذات اقدس اله همه راه ها را مشخص کرد. این چه این نیست که بفرماید که فلون شهر در فلون وقت باید بمیرد در هر شرایطی که شد در هر اوضاعی که شد، بلکه راه در جهان حرکت و ماده دو راه است که اگر کسی اون راه را طی کند عمر طولانی تر را دارد در فلون مکان میمیرد، راه دیگر را طی کند عمر کوتاه‌تر را طی میکند در فلون مکان دیگر میمیرد. و ابهام در واقع هم نیست برای اینکه شخص بالاخره یکی از این دو راه را طی میکند و ذات اقدس اله میداند که فلان شخص با اختیار خود اون راه معین را طی میکند، لذا عمر طولانی و در مکان خوب میبیرد. و دیگری با سوی اختیار خود عمر کوتاه داری دارد و در مکان دیگر میبرد. لذا برابر اون چرا که شخص اختیار میکند خدا تنظیم میکند و میشود عجل مسمى. اونگاه فرمود به این که این لغزش هایی که دامنگیر عده شد و از میدان جنگ فرار کردن، این گناهان کبیره در اثر بعضی از گناهان قبلی است. از اینجا معلوم میشود به این که شیطان در درجه اول جز وسوسه کار دیگر ندارد. رجم او و لعن او عبارت هست بی اعتنائی به اوست. او عدو مبین هست اما نه در مرحله اول. در مرحله اول فقط وسوسه می کند. و انسان در قیامت اگر شکستش ظاهر شد هرگز نمی تواند شیطان را ملامت کند. حرف شیطان را خدا در قرآن کریم نقل کرد که شیطان در قیامت به تبهکاران میگوید لا تلومونی و لوم و انفسکم، نه من به داد شما میرسم نه شما به داد من، شما مرا ملامت نکنید، خود را ملامت بکنید. برای اینکه خدا و پیغمبر و عقل شما را به طرف خیر دعوت کرده است گوش ندادید، من شما را به طرف شر دعوت کردم گوش دادید. از شیطان جز دعوت چیزی نیست. همین دعوت را فطرت دارد، خدا دارد، پیغمبر دارد، عقل دارد. داعیان و منادیان خیر خیلی بیش از داعیان و منادیان شر. لذا اگر کسی در اثر وسوسه شیطان فریب خورد و به جهنم رفت، هیچ نمیتواند شیطان را سرزنش بکند. شیطان میگوید که لوم و انفسکم، منو ملامت نکنید، برای اینکه من جز دعوت و وسوسه چیزی نداشتم. البته اگر کسی با داشتن همه راه‌های خیر، راهی که شیطان ارائه می‌دهد طی کند، کم کم به دام شیطان می‌افتد از اون به بعد. لذا در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید این سه مرحله را قرآن طی می‌کند. یکی این که اول انسان سر درایی که قرار گرفته، الهام‌های الهی از یک طرف، وسوسه‌های شیطان از طرف دیگر. اینجا هیچ کاری از طرف شیطان نیست، وسوسه است. تصمیم گیرنده خود شخص است. اگر خود شخص کتاب خدا را نبذه و را زهره و به وسوسه شیطان گوش داد، این مرحله اول را به سوی اختیار خود پشت سر گذاشت، وارد مرز گناه می شود. وارد مرز گناه هم که شد، در این مرتع گناه را می چرد. بازم خدا مهلت میدهد بلکه توبه کند، انابه کند. بازم شیطان حق ندارد او را بگیرد و بگزد. اینم دو مرحله. اگر شخص با سوی اختیار خود، با داشتن همه راه‌های بازگشت توبه و انابه، باز بی‌اعتنایی کرد، در اون مرحله سوم است که تحت ولای شیطان قرار میگیرد. این چنین نیست که خداوند مهلت بدهد، اجازه بدهد که شیطان بر افراد مسلط باشد. این طور نیست. خود تصمیم گیرنده در مرحله اول خود نفس انسان است. در مراحل دوم که ادامه گناه و عدم بازگشت و توبه و انابه است به دست خود انسان است. از اون به بعد وقتی تجریش کامل شد و جسور شد، در تحت ولای شیطان است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. لذا در این کلمه می فرماید ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبو. این به بعض ما کسبو مرحله سوم را نشون میدهد. در مرحله اول که مرحله تصمیم گیری است، خود شخص است که یا کسب دارد یا اکتساب دارد، یا خیر دارد یا شر. وقتی این مرحله را به سوی اختیار خود پشت سر گذاشت، وارد مرز گناه شد، گناهان را مرتکب می شود. وقتی گناهان را مرتکب شد، راه توبه و انابه باز است. اگر توبه و انابه را هم بی اعتنایی کرد، نوبت به مرحله سوم که تجری و جسارت رسید، از اون به بعد شیطان اینا را می لغزاند به بعض ما کسبو، نه کل ما کسبو و نه فی اصل کسب. از این کلمه سه مطلب استفاده می شود. یعنی در اصل کسب شیطان جز وسوسه نقشی ندارد و وسوسه هم چیزی بسیار خوبی است، چون هر کس به هر جایی رسیده است در اثر جنگ با هوس بود. چه اینکه اولیای الهی فرشتگان همه دعوت به خیر دارند، انسان که سر دوراه قرار میگیرد اون کمالش ظهور میکند. پس در مقطع اول شیطان کاری جز فرستادن دعوتنامه ندارد، هی مرتب در زیر گوش آدم میخواند فلون وقت فلون کار، فلون وقت فلون کار، فلون وقت فلون کار. این وسوسه است. در مقابل شیطان خدا، پیغمبر، عقل، فطرت، فرشتگان، این همان منادیان خیر، همه در گوش انسان میخوانند فلون وقت فلون کار خیر انجام بده، فلون وقت فلون کار فضیلت انجام بده. این دو تا صدا در گوش انسان است. این مرحله اول. مرحله دوم، پس در اصل تصمیم گیری شیطان نقشی ندارد. وقتی تصمیم گرفت شخص راه بد را انتخاب کرد، وارد کسب گناه شد، اینجا هم باز شیطان حق نفوذ ندارد که فوراً بیاید و اسیر بگیرد. اینطور نیست. باز خدا راه توبه و انابه را میگشاید که شخص برگردد. اگر در مرحله دوم هم شخص اون کسب رذایل را ادامه داد، از این بعض ما کسب و گذشت به اون بعض دیگر رسید، اونگاه شیطان در بخش سوم انما استزل هما شیطانو به بعض ما کسبو، نه به کل ما کسبو و نه به اصل کسب. اینه که حجت شیطان در قیامت تام است، که شیطان به گناهکار میگوید که لومو انفسکم، خودتون رو سرزنش کنید، نه مرا سرزنش کنید. نه راه اقباشم الا ازیلن لهم فی الارض ولو امنی انها، من در اندیشه های اینا تصرف میکنم، چیزهای رو به عنوان زینت و زرق و برق پیش ایشون نشون میدهم و اینا امنیه ایجاد میکنم. همین کار. اونگاه در مقابل ذات اقدس اله انبیا فرستاد، فرشتگان، علما، کتاب، عقل، فطرت، همه را برای راهنمایی بشر رد کرد. اونا هم هدایت کردن و ایمان را به عنوان زینت معرفی کردن. هر وسوسه‌ای که شیطان دارد چندین برابر را اولیای الهی به عنوان وحی و الهام و هدایت و راهنمایی فراسوی انسان نصب می‌کنند و مانند آن. خب این استزلهم شیطانو به بعض ما کسبو، نه به اصل کسب و نه به کل ما کسبو. نشانش این است که ذات اقدس اله در خیلی از موارد عفو می‌کند. خب اگر به سر فکر هست شیطان بخواهد بگیرد، جا برای عفو خدا نیست. خیلی از موارد است که ذات اقدس اله عفو می کند. بعضی از موارد که دیگه مورد عفو اله نشد، اونجا جای دستاویز شیطان است. فرمود ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیمون. در باره اون گروه اول که توبه کردن، انابه کردن، اونها را ذات اقدس اله در پایان آیه 152 فرمود ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. این لسان، لسان رحمت و مغفرت محض است. معلوم شود یا کلن مشمول عفو بودن یا واقعا اینا توبه و انابه کردن دیگه شستشو شدن. اما در این آیه محل بحث، یعنی آیه 155، فرمود ولقد عفا الله عنهم، از همینایی که فرار کردن خدا عفو کرد. اما ان الله غفور حلیم، نه ان الله غفور رحیم، ان الله غفور حلیم. غفران حق مشخص است که گناه را میپوشاند، اما حلیم است یعنی عجله نمیکند، مهلت میدهد. خب اگر خدا حلیم است و مهلت می‌دهد، پس اجازه نمی‌دهد که شخص اگر وارد مرز گناه شد فوراً شیطان او را به اصل کسب بلغزاند. این جای حلم خداست. دیگر فرض ندارد که هم خدا حلیم باشد هم از اون طرف شیطان بخواهد بلغزاند. البته دیگر این به بعض ما کسبو، یعنی به بعض از گناهانشون، نه به بعض ما کسبو یعنی به بعض از اون فضائل، نه به بعض. چون اون چه که جزء فضائل هست که کار فرشتگان است که این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر کسی کار خیر انجام بدهد این زمینه فرقان است. یا من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب، یا من یؤمن بالله یهدی قلبه و امثال ذلک، که اینا پاداش اون فضائلی است که انسان کسب کرده است. اما اون چرا که شیطان بخواهد بگیرد در اون بخش رذائل است. نظیر همون آیه که دیروز در بحث دیروز از آیات سوره شورا خونده شد که ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرین. این فبما کسبت ایدیکم گرچه مطلق است اما مصائب نشون میدهد که مربوط به رذائل و گناهان است، وگرنه ما کسبت ایدی الناس اهم از حسنات و سیئات است. خب در این کریمه فرمود ولقد عفا الله عنهم، چرا؟ چون ان الله غفور حلیم. اگر اینها که صحنه را ترک کردن، رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها گذاشتن یا با اصحاب مخصوصش تنها گذاشتن، اگر فورا خدا اینها را میگرفت اینا توفیق بازگشت نداشتن. چون خدا حلیم است با حلم و مدارا رفتار کرد، به اینها مهلت داد، کم کم مشمول عفو اله شدن، مثلا توبه کردن یا زمینه های بازگشت فراهم شده است. که فرمود ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور رحیم. اما در اون آیه 152 فرمود والله ذو فضل علی المؤمنین. معلوم شود اینها با هم فرق دارن. اون گروه کسایی نبودن که معاصی داشته باشن و مثلا فرار کرده باشن، بلکه یا معاصی صغیره داشتن یا مثلا اون اعتنای لازم را که باید به جنگ می داشتن نداشتن و مانند آن. پس این که فرمود ولقد عفا الله عنهم ناظر بین است. بحثی را سیدن استاد رضوان الله در پایان همین این قسمت دارن که عفو و مغفرت را شرح میکنن که بفهمان عفو چیست، مغفرت چیست. چند تا مطلب مهم است که در همه اون زیل اون عنوان هست. اولا رو لغت شناسی معنای عفو را بازگو میکنن، میفرمان به این که رو فقه اللغه، البته میفرمان عفو آن است که کسی با عنایتی با توجهی به سراغ چیزی برود و او را محو کند، این رو میگن عفو. وقتی میگن عفت دیار، مثل آن است که سرزمین ها با توجه و عنایت رفتن آثار خودشون رو بردارن. این معنای لغوی و فقه اللغه عفو است. وقتی هم که گفته میشود ذات خداوند سبحان ذات اقدس اله چیزی را عفو کرد، یعنی به یک کسی عنایت کرد، رفت اون نقطه ضعف‌هاشو جمع کرد و پوشوند. از اینجا معلوم شود که عفو مقدمه بر مغفرت است، یعنی باید با یک عنایتی گرفت و بعد او رو پوشوند. وقتی گرفت و پوشوند میگن غفره، یعنی ستره. چون مغفر و کله خود را هم که گفتن مغفر برای اینکه اون غافر سر است. خب البته بالاتر از مغفرت و ستار بودن رحمت هست که اصلا کل صحنه را عوض میکند، اون رحمت خاصه. پس عفو و مغفرت از نظر تحلیل مفهومی یکی مقدم بر دیگری است، ولی از در مصداق خارجی اون چه که مصداق عفو است مصداق مغفرت هم خواهد بود. این یک بخش. بخش دیگر آن است که عفو و مغفرت اختصاصی به ذات اقدس اله ندارد، یعنی درباره غیر خدا هم کلمه عفو و کلمه مغفرت بکار می رود. در سوره مبارکه بقره هم این بحثش شده است که همون یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، کسی که گره عقد به دست اوست مگر او عفو کند. چون که در مسئله قصاص هم در باره اولیای دم آمده است که عفو کردن، تخفیف دادن، اینا یک نحو احسانیست از اولیای دم. این معنای عفو است. به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود فعفو عنهم، نسبت به مؤمن هم فرمود به این که فعفو وصفحو، که البته صفح بالاتر از عفو است. اینها موارد کاربردی کلمه عفو است که در مسائل خانوادگی، در مسائل قصاص و مسائل اجتماعی و رهبری به کار می رود. فعفو عنهم یا فعفو وصفهو یا یعفو والذی بیدهی عقدت النکاح، اینا نشانه آن است که کلمه عفو در غیر خدا هم هست. کلمه مغفرت هم این چین است، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. کلمه مغفرت اختصاصی به ذات اقدس اله ندارد. اگر کسی گناهی نسبت به انسان کرد، حق کسی را تضییع کرد، انسان میتواند او را ستر کند و مغفرتش را نصیب اون شخص قرار بدهد. اینم بخش دوم. بخش سوم آن است که این کلمه عفو و مغفرت اختصاصی به یکی از این امور تشریعی یا تکوینی ندارد، بلکه شامل همه مسائل تکوینی یا تشریعی خواهد شد، چنگ شامل مسائل دنیوی و اخروی هم خواهد بود. یعنی می شود در مسائل تکوینی هم گفت عفو شده است، نظیر اینکه فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. این یعفو عن کثیر ناظر به مسائل چه ناظر مسائل تشریعی هم هست. یک کسی گناهی را کرده است، خداوند ممکن است عفو کند و حدی از حدود را از او بردارد. پس مسائل تکوینی و تشریعی مثل حدود و قصاص و دیات را هم شامل می شود، چه این که مسائل دنیوی و اخروی را هم شامل می شود. مسائل اخروی را که مشخص است که ما از خدا عفو طلب می کنیم در جریان بعد از موت، شامل مسائل دنیوی هم خواهد شد. برای این که می گوییم خدایا و یعفو عن کثیرین، این پیداست مسائل دنیوی را در نظر دارد. پس سعادتهای دنیوی و اخروی هر دو با عفو و مغفرت تأمین می شوند، تکوینی و تشریعی هم با مغفرت و عفو تأمین می شوند. بخش چهارم بحثم این است که مسئله عفو و مغفرت روحش به زمین سازی برمی گردد. اصل عفو و مغفرت برای ازاله مانع است، مثل اینکه اگر خواستن لباسی را رنگین کنند، اول اون چرک ها را برطرف می کنند، چرک جدایی می کنند، بعد به صبغه صحیح رنگین می کنند. عفو و مغفرت این چنین است، اول اون لغزش ها شستشو می شود، بعد اون عنایت خاصه به انسان می رسد. لذا وقتی در قرآن کریم مغفرت با رحمت کنار هم ذکر می شود، معمولا مغفرت قبل از رحمت است. این چه نیست که ان الله رحیم و غفور باشد، بلکه ان الله غفور و رحیم. اول مغفرت هست، یعنی اون چرک زدائی، اون دین زدائی، اون گناه زدائی هست، بعد شامل مشمول رحمت کردن، بهشت بردن و مانند اون خواهد بود. و چون بازگشت عفو و مغفرت به ازاله مانع است و خود عفو و رحمت هم در مسائل تکوینی بود، هم در تشریعی، هم در باره دنیا بود، هم در باره آخرت، این مانع زدائی در چهار بخش یاد شده خواهد بود. هم در مسائل تکوینی مانع زدائی می شود، هم در مسائل تشریعی، هم در باره سعادت و شقاوت دنیا مانع زدائی می شود، هم در باره سعادت و شقاوت آخرت مانع زدائی می شود. یه بحث جامع و جاذبی ایشون به عنوان عفو و مغفرت اینجا مطرح فرمودن که ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. قبلا هم ملاحظه فرمودید که هر اسمی از اسمای حسنا که در پایان آیه آمده، این ضامن محتوا و مضمون خود اون آیه است. این ان الله غفور رحیم ضامن محتوای خود این آیه است. یعنی در این آیه مطالبی مطرح شد که نه تنها با مغفرت و عفو خدا همراه است، با حلم و صبر خدا هم همراه بود. معلوم می شود که خداوند اینها را مهلت داد تا برگردن و این مهلت خداوند هم هست. این چنین نیست که فقط درباره جریان احد حلیم باشد، در موارد دیگر هم حلیم است، مگر اینکه کسی دیگر لائق حلم و صبر خدا نباشد. ان الله غفور حلیم. این ان الله هایی که در پایان هر آیه ذکر می شود به منزله سند محتوای اون آیه خواهد بود. حالا ضمن اینکه کافران و منافقان را ناامید کرده است و وسوسه های اینها را بازگو کرد و سر سقوط اینها را تشریح کرد، یا سر سقوط ضعیف الایمان ها را تشریح کرد، اونگاه به مؤمنین دیگر میرسد که مبادا این شیاطین انسی در شما وسوسه کنند. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین کفروا و قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فمود مؤمنين مبادا از در اندیشای الهادی شبیه کافران باشید. کافر کسی است که کل جریانهای قضا و قدر را منکر است و همین تصمیم گیری های خودی واگذار میکند. کار را به دست اندیشه خود، وقتی هم که مجبور شد و راه حل نداشت، به شانس تکیه می کند. بخت و شانس و اتفاق و تصادف همسال زاده. به حقیقت معتقد نیست، به خرافات تن در میدهد. مسئله شانس، مسئله بخت، نه جز خرافات است دیگر. خب وقتی که اون حق را نپذیرفت، یعنی ذات اقدس اله که آفریدگار این عالم است، پروردگار این عالم است، تنظیم کننده امور است، قضایی دارد، قدری دارد، کارها را به حق واگذار نکرد و به غیب ایمان نیاورد، همه را خواست با مسائل حسی حل کند، وقتی که نتوانست حل کند میگه شانس بدی آورده یا شانس خوبی پیدا کردی. یکی از اون پلیدترین خرافات های مسئله شانس است. این شانس نظیر نحس بودن 13 مورد پذیرش خیلی از ملحدین است. بالاخره اون خلع فکری را با یه خرافات دارن پر میکنن، میگه شانس خوبی آوردیم یا شانس بدی آوردیم. ذات اقدس اله به مؤمنی میفرماد مسئله شانس، بخت، تصادف، اتفاق، امثال ذلك جز خرافات است. هرگز این حرفا را نزنید. یک، و نباید تمام کارها را به اندیشه های خود واگذار کنید. دو، شما راهنمایی شده اید، اما هر راهی را که رفتید پایان راه به دست خود شما نیست. این راه هاست که مشخص است، بدش مشخص، خوبش هم مشخص، لازمه طی هر طریق هم مشخص، و شما را هم راهنمایی کردن کدوم راه را بروید. اما وقتی که انتخاب کردید دیگه از اون به بعد به دست شما نیست. راه بعد را انتخاب کردید، دلتون میخواد به گمان خرافی خود خوششانس باشی، این شدی چرا این نیست. دیسه به امانی یکم بلا امانی اهل کتاب، کار با امنیه و آرزو حل نمیشه، بعد یک نظمی دارد. میفهمد مؤمنین مثل کافرین نباشید که کارها را از ذات اقدس اله گرفتن به اندیشه خودی سپردن. لا تکونو کاللذین کفرو. خب اون اللذین کفرو چی هن؟ حرفشون چیه؟ این اللذین کفرو حرفشون اینه، و قالو لإخوانهم اذا ضربوا فی الارض او کانو غزن لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو. این کافران به همفکران خودشون میگن. کافر حرفش درباره مؤمن اثر نمی کند، ولی درباره همفکرانشون اثر می کند. قالو لإخوانهم، اخوان یعنی امثال، نه برادران. و اگر برادر را هم اخ میگویند یا خواهر را هم اخت میگویند، برای چون مثل هم هم، وگرنه ظاهرا کلمه اخت به معنی خواهر نیست یا اخ به معنی برادر نیست. اون ریشه اصلی اینها یعنی مثل است. اخ یعنی مثل، اخت یعنی مثل، منتهی در تذکیر و تأنیث فرق میکند. این که در قرآن کریم آمده است کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی لعنت مثلها. اینی که در کتاب های ادبی نظیری سیوتی و امثال سیوتی آمده باب و کانه و اخواتها، یعنی امثالها، نه یعنی خواهرهای او. تا کسی به دنبال این بگرده که چرا اخوه نگفت و اخوات گفت. مثل اخت یعنی مثل، بسیار خوب، یعنی امثال فکری. اصلا برادر را که برادر گفتن چون معنی مثل است. اگر گفته شد ان نومو اخو الموت، چون مثل اوست، نه اینکه اخ یعنی برادر، اخت یعنی خواهر. اخ یعنی مثل، یعنی چون مثل او هستن از این جهت گفتن اخ. باید این چنین باشد، وگرنه این قرآن کریم که موارد است بود یا در کتاب‌های ادبی به کار می‌برند یا در روایات به کار برد، اینا مجاز نیست. نه اینکه لعنت اختها یعنی خواهرش، یا نه اینکه اختم به دو معنا باشد، دو معنا مشترک لفظی باشد، این یه معنای جامع بیشتر دارد. چون کتاب‌های ادبی هم بر اساس هم اون ذوق لغوی اصلیشون گفتن باب و کانه و اخواتها، این امثالها، نه اینکه واقعا اخت مشترک لفظی باشد، دو تا وزن داشته باشد، یکی بنی خواهر یکی بنی مثل. ان نوم و اخ الموت که در تعبیرات روایی آمده است، نه یعنی این برادر اوست، نه مثل اوست. و چون برادر و خواهر مثل برادر و خواهر خودشونن، از این جهت اینها رو اخ و افت گفتن. علی هار این چیزی نیست که مشترک لفظی باشد، یه جامعه دارد. اشکال ندارد، این ذوق لغوی است. اگر یک کسی بیاد کلمه اخت را دو بار وضع بکند، یکی معنی مثل یکی معنی خواهر، محال نیست. اما این لغت شناسی نیست. یا اخ را دو بار وضع بکند، یکی معنی برادر یکی معنی مثل. اما در تعبیرات دیگر وقتی مثل شده است، مثلا در ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این امثال الشیاطین. در این گونه از موارد هم که فرمود لا تکونوا کالذین کفروا بقالوا لاخوانهم، اخوانهم یعنی امثالهم، یعنی کسانی که مثل اینا فکر میکنن، وگرنه سخن از برادر نژادی یا برادران خانوادگی یا برادران قبیلگی نیست. این برادر اوست، یعنی برابر اوست در فکر و مثل، این چنین است. خب اینها که همتای هم فکر میکنن در یکدیگر اثر میگذارن. میفهمم که لا تکونو کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، به کسانی که مثل اینها فکر میکنن، میگن به این که چون به قضا و قدر و امثال ذلک معتقد نیستن، اگر یکی از اینها به سفر رفت و مرد یا جنگی پیش آمد و در جنگ شرکت کرد و مرد، میگن اگر پیش ما بود نمیمرد، یا اگر به جنگ نمیرفت نمیمرد. ذات اقدس اله دو تا پاسخ در این زمینه میدن. میفرماید اینها چوب خرافات خودشون رو میخورن، یه حسرتیست در قلب اینا، چون تکیگاه که ندارن، که همش با اگر و کاش و شاید زندگی میکنن، باید برای اینها نیست. این یکی جواب تحلیلیش نیست که والله یحیی بیومید، اون که حیات داد او اماده میکنن، حسر حضر و سفر نقشی ندارد. چه بسا عده‌ای سفر کردند و برگشتند و حاضران مردن، حاضران رو مرده یافتند. چه بسا عده‌ای جنگ رفتند و سالم برگشتند و غائبان رو مرده یافتند. پس دو تا جواب میدهد، یکی این که این حسرت در اثر خرافات خود شما پیدا شده، لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. دوم که جواب اساسی است همان است که والله یحیی و یمیت، والله ما تعملون بصیر. الحمدلله رب العالمین.